وارد حوزه علمیه شدم و درس طلبگی رو شروع کردم به خوندن. اوایل طلبگی گفتن طلبه هایی که می نویسن بیان تو کوثرنت و کوثر بلاگ یه فضایی که برای طلاب خواهر بود بنویسن. منم که عاشق نوشتن بودم بعدم نیمد تو این فضا بنویسم. شروع کردم از کوثر بلاگ و کوثرنت به نوشتن. در مورد مسائل سیاسی روز می نوشتم، گاهی هم مناسبتی می نوشتم. معمولا پایان نوشته هام هم هشتگ بانو طلبه می زدم. این به نوعی اسم مجازی من بود. بعد وارد سایر شبکه های مجازی شدم. یک کانال تو پیام رسان ایتا به نام به وقت دل را انداختم که توی این کانال هم باز متناسب با مسائل سیاسی روز می نوشتم، مناسبتی می نوشتم، دلنوشته هام رو می نوشتم. اقبال مخاطبین از قلمم و تشویقشون که می گفتن بر قلمت رو تقویت کن، رشد بده، قلم خوبی داری، باعث شد که من قلمم رو جدی تر بگیرم. جدی گرفتن قلمم با کار خبر از سال 1397 شروع شد. ابتدا سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام کرج یه دوره نیمروزه خبرنگاری دیدم. بعد از اینکه این دوره تموم شد احساس کردم که کار خبر هم کار خوبیه و علاقمند شده بودم، ولی خب این دوره نیمروزه برای شروع کردن کار خبرنگاری کافی نبود. این بود که وارد باشگاه خبری توانا شدم که این باشگاه برای خبرگزاری فارس بود و اونجا فکر میکنم بیش از 100 ساعت دوره دیدم و اساتید هم میگفتن قلمت خیلی خوبه، مخصوصا برای گزارش توصیفی میدانی و یادداشت نویسی. بعد از اینکه خب این آموزش ها رو دیدم و تموم شد، کار خبر رو از خبرگزاری فارس و بسیج البرز شروع کردم که در حال حاضر دبیر خبرگزاری بسیج استان البرز هستم. با خبرگزاری های فارس، شبستان، صدای حوزه، مهر، مشرق، ایبنا و نشریه وداد هم همکاری دارم. معمولا گزارش توصیفی و یادداشت می نویسم، پوشش خبری، مصاحبه و گفتگو انجام می دم که معمولا این کارهای من با شرح حال و روایت اتفاقات واقعی، چه اتفاق واقعی روزمره‌ای که واسه خودم پیش میاد چه برای آدمهای خاص، با این مدل گزارش ها و یادداشت هام رو شروع میکنم که الحمدلله مورد اقبال و پسند مخاطبین هست. نوشتن در عرصه خبر برای من کافی نبود. دوست داشتم حالا که با مخاطب ارتباط گرفتم، حالا که یادداشت ها، گزارش ها و حتی نوشته های فضای مجازی منو دنبال میکنن، فقط خبر نباشه، در قالب های دیگه هم باهاشون حرف بزنم. این بود که به صورت تخصصی وارد حوزه خاطره نویسی، تاریخ شفاهی و داستان نویسی شدم. از حوزه هنری تهران و کلاس های سرکار خانم رازی تجار داستان نویسی رو شروع کردم. بعد استاد جزینی و بعد از استاد جزینی با خانم سارا عرفانی که از نویسندگان مطرح کشورمون هستن آشنا شدم. بعد از دیدن دوره های داستان نویسی، بعد از اینکه کلی به هر حال نوشتیم و قلم زدیم، بعد از اینکه رزومه و نمونه کارمون رو به کانون ادبی بانوی فرهنگ و مجمع بانوان نویسنده انقلابی دادیم، سعادت پیدا کردیم که توی مجمع بانوان نویسنده انقلابی پذیرفته بشیم و از اعضای مجمع باشیم و همچنین کانون ادبی بانوی فرهنگ توی این کانون هم به عنوان عضو فعال پذیرفته شدم و الحمدلله مشغول هستم. شوقم به حوزه ایثار و شهادت باعث شد اولین داستان کوتاهی که می نویسم برش کوتاهی از زندگی شهید ابوسلط توده‌زارع باشه که در نهمین دوره جشنواره داستان دفاع مقدس یوسف برگزیده شد. با همکاری با اداره کل بنیاد شهید کرج و جمعی از نویسندگان استان البرز کتاب مجموعه خاطرات شهدای مدافع حرم ایرانی استان البرز رو نوشتیم که نام این کتاب حماسه البرز در شامات هست. الحمدلله به چاپ رسیده. در کانون ادبی بانوی فرهنگ زیر نظر استاد و دوست عزیزم سرکار خانم نیلوفر مالک که نویسنده حوزه نوجوان هستند مشغول تألیف رمان دینی نوجوان از زندگی امام صادق علیه السلام هستم. سال 98 هم یک مقاله‌ای به نام عوامل و موانع بصیرت از دیدگاه آیات و روایات نوشتم که در سپاه البرز برگزیده و تقدیر شد و این مقاله اولین و آخرین مقاله من شد. البته فعلا چون قلمم رو در حوزه داستان نویسی، خبر و تاریخ شفاهی تقویت کردم، فرصت نشد که اونجوری که باید به مقاله نویسی بپردازم. انشالله در آینده به این امر هم خواهم پرداخت. سگاه ابوهادی، گفتگو با سردار نقدی، جشنواره فیلم کن باید نسبت به احساسات جریح دار شده میلیون ها عاشق امام رضا در جهان پاسخگو باشد، دکتر کاظمی آشتیانی که بود که حضرت آقا از اون نام بردند و خواستند از دانش آموزان نظر خواهی کنیم تا ببینیم او را بیشتر میشناسند یا رونالدو را، و سلسله یادداشت‌های مهدوی که هر جمعه می نویسم از کارهایی هستند که دوستشون دارم و حالم باهاشون خوبه و تعداد مخاطبین و بازدید کننده هاشون زیاده. علاوه بر کار نویسندگی و خبر، کار تدریس داستان نویسی دارم. در مدارس هم مربی تربیتی هستم و به قولی مربی پرورشی. در حال حاضر مدرسه فرزانگان استه کرج مقطع متوسطه اول مشغول هستم. زنانی که علاوه بر اجتماعی بودن، مادر و همسر هستیم، خانه‌دار و کتبانو هستیم و در کنار اینها باید حواسمون به نقش‌های دیگه‌مون از جمله دختر خانواده بودن و خواهر بودن هم باشه، خیلی پیش میاد که تو مسیر موفقیت، تو مسیر رسیدن به اهدافمون که جامعه پردازی اسلامی هست، به خاطر مسائلی از جمله مادر شدن و تربیت فرزند یه مدتی متوقف بشیم، سرعتمون کند بشه. اما اشکالی نداره، ما تلاشمون رو کنیم، کم نیاریم، چون مسیر موفقیت مثل کوهنوردی میمونه. گاهی این مسیر خیلی صافه، خیلی آرومه، خیلی روانه و گاهی برعکس هست. گاهی این مسیر پر میشه از گلولای و فراز و نشیب. توی این مواقع دل بدیم به خدا، به اینکه خدا جباره. هر چقدر کار من، فعالیت من به خاطر بچه داری، همسر داری و مشکلات دیگه زندگی کند بشه، خدا برام در آینده جبران میکنه. چون جبار یعنی کسی که کم و کسری های به وجود اومده رو جبران میکنه.
ایراندوخت.
عظمت زنان مسلمان غیر قابل انکاره. تجمع‌های سلام فرمانده به نوع قیام بود. توی این قیام مادرها سربازان دهه 80 و 90 رو آوردن تو میدون. حالا که فعالیت و قیام ما خانم‌ها انقدر اثر گذاره، خوبه که در جهاد تبیین حضور و مشارکت فعال داشته باشیم. به نظر من زن مسلمان باید دارای درک مسائل و بصیرت باشه.
ایران دو
یک زن مسلمان، یک زن انقلابی اگر فعال هست، فعال فرهنگی هست، فعال اجتماعی هست، باید فعال بودنش و تاثیرگذاریش مختص یک حوزه نباشه، بلکه در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه.
لحظات آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنم. ساعت 18:48 دقیقه است و شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید روی دو موج، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
اکرول، مرکز تخصصی تولید مواد آلومینیومی کشور. اکرول، محصول کارخانجات آلومرول نوین. اکرول، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فناوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اوه، مبارکه.
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سری بچا باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. هم اکنون از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید به مدت حدود 5 دقیقه.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و درود بر شما هموطنان گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. همایش رو شاهد بودیم با عنوان همایش فناوری‌های نوین در حوزه پست و تجارت الکترونیک، که خب جای دکتر قادری رئیس محترم مرکز نوآوری شرکت ملی پست در ارتباط با رویکردهای مهمشون در این حوزه به ما توضیحات رو ارائه می‌کنن. سلام عرض می‌کنم جای قادری، عرض ادب دارم.
سلام، وقت شما بخیر. در خصوص بحث نوآوری، میشه گفت نوآوری رمز بقای سازمان هاست در عصری که به درستی بهش عصر دیجیتال و نوآوری گفته میشه. شرکت ملی پست چون برنامه تحول دیجیتال و هوشمندسازی رو در پیش رو داره و این کار شدنی نیست مگر با استفاده از توان پژوهشگران و مجموعه های فناور و نوآوری که در کشور عزیزمون فعال هستند. در سال گذشته در سال روز جهانی پست اقدام به تأسیس مرکز نوآوری پست تجارت الکترونیک و لوجستیک پیشرفته کرد که خوشبختانه این مرکز تا امروز حدود 12 تا شعبه در سراسر کشور تأسیس کرده، بیشتر از 40 تا شرکت شتاب دهنده و بیش از 53 تا استارتاپ تا حالا عضو این مجموعه شدن و طرح‌های خودشون رو برای نوآوری در خدمات پستی و هوشمندسازی پست ارسال کردن که ما همه این طرح‌ها رو در کارگروه ویژه‌ای که از ابتدای امسال با فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل رو تحت عنوان کارگروه ویژه بررسی طرح‌های نوآور و دانش بنیان مرکز نوآوری بررسی کردیم و خوشبختانه تا حالا از حدود 80 طرحی که ارسال شده بیش از 20 تاش به قرارداد رسیده و مابقی در دست بررسی و تست و آزمون محصولات نوآوری برای آماده سازی و انعقاد قرارداد و اجرای عملیاتی سازی کردن هست. چشم‌انداز ما اینه که بتونیم ان شاءالله در دولت 13 به حدود 300 سرویس و فرصت مشارکت و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در شرکت ملی پست برسیم.
اگر بخواید خبر خوشی رو به هموطنان عزیزمون بگید در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه خدمات پستی، مطلبی اگه هست ممنون میشم بفهمید.
من واقعیتش به عنوان یک ایرانی خوشحالم که در کشور ما ظرفیت قابل توجهی در حوزه نوآوری وجود داره و مقایسه که می‌کنیم با خیلی از کشورها دستمون واقعا تو این زمینه خیلی بازه. شاید یکی از مهم‌ترین کارهایی که انجام شد و در همین همایش ما یک بازدید برای اعضای مرکز نوآوری از دستاورد بزرگ میشه گفت نوآوران و مجموعه دانشمندان ایران داشتیم، سیستم سورتینگ مکانیزه‌ای بود که خب این دستگاه با توجه به فناوری‌های خیلی پیشرفته‌ای که توش وجود داره و قیمت بالایی که تأمین کنندگانش دارن و مسائل تحریمی، خب امکان تهیهش از خارج از کشور برای ما وجود نداشت. سالهای سال بود که منتظر این بودیم که بتونیم بسته های ناشی از خرید فروش های اینترنتی که داخل پست میان رو بتونیم با سیستم های مکانیزه سورت بکنیم و اون سورت دستی هم باعث خطا میشد، باعث تأخیر در کار و ارسال محصولات و خراب شدن محصولات. خوشبختانه این دستگاه با همت همین جوانان، همین مجموعه نوآوری که وارد شده، نصب شده، طراحی شده، ساخته شده و امروز داره فعالیت میکنه. این میتونم بگم خبر بسیار خوشی است برای شبکه پستی کشور که ما این تعدادش رو افزایش دادیم و در حال حاضر میشه گفت 6 تا از هاب‌های اصلی شرکت پست به طور مستقیم به صورت مکانیزه دارن محصولات و بسته ها رو سورت و مرتب سازی میکنن که باعث میشه کیفیت کار خیلی بالا بره.
نرم افزارهای کاربردی هم دارید جهت ارائه خدمات؟
خیلی از شاید نرم افزارهایی که امروز دارن ارائه سرویس میکنن به نحوی میشه گفت همکاران شرکت پست هستن، چون طیف مشتری خیلی وسیع، سلیقه ها خیلی متنوع هستن. خود شرکت پست مستقیما اقدام نمیتونه بکنه برای همه این مشتری ها اپلیکیشن تهیه بکنه. اپلیکیشن هایی مثل پستکس، تاپین، حدود 100 تا ما نمایندگی داریم که با اپلیکیشن های مختلف و حتی به صورت بی تو بی، یعنی به فروشگاه های مختلف دارن سرویس دهی میکنن. همه اینا بخش خصوصی و شرکت های میشه گفت نوآور هستن که دارن همکاری میکنن، از اون طریق خدمات رو انجام میدن.
جای قادری خیلی ممنونم از صحبت شما، استفاده کردیم.
خیلی ممنون از شما، همکارانتون و شنوندگان عزیزتون که برای زبنده گوش دارید. برای همه شما آرزوی توفیق و تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
گفتارش
دوستان عزیز شنونده، درود میفرستیم به همه شمایی که در سراسر ایران هستین. انشالله که سلامت و بهروز باشید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.